رشته جلازه شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سلام، به آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی که دوره کاریش به پایان رسیده است، آمریکا و پاکستان انتقاد میکند که در راستای برقراری صلح در افغانستان همکاری نکرده است. در این مورد در صدر مطالب خبری ما بیشتر بشنوید. پیش از همه ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی میگوید امریکا و پاکستان علاقمند تأمین صلح در افغانستان نبودند. کار تشکیل کابینه جدید افغانستان پس از مراسم تعلیف رئیس جمهور منتخب این کشور آغاز می شود و حملات هوایی امریکا و متحدینش با مخالفت شدید روسیه مواجه شد. سلام مجدد به شما. رئیس جمهور کرزی میگوید که امریکا و پاکستان در چند سال گذشته علاقمند تأمین صلح در افغانستان نبودند. آقای کرزی این سخن را امروز در مراسم خداحافظی با اعضای کابینه اش گفت. با گفته رئیس جمهور کرزی، امریکا و پاکستان هر دو به دنبال اهداف مشخصشان در افغانستان بودند.
پاکستان در افغانستان خدوش گشت. یوی د جورند د خط
پاکستان دو چیز از افغانستان میخواست. اول رسمیت خط دیورند که ما هرگز حاضر نیستیم. دوم داشتن کنترل بالای سیاست خارجی افغانستان. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. کار روی تشکیل کابینه جدید افغانستان پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب این کشور آغاز خواهد شد. طاهر زهیر سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان امروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شایستگی و توانایی و اهلیت و تعهد معیارهایی است که بر اساس آن کارگزاران حکومت وحدت ملی به کار گمارده خواهند شد.
اشرف غنی احمدزی به روز دوشنبه به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد می کند. معاون مشران و جرگه افغانستان از حکومت آینده این کشور می خواهد تا در کمیسیونهای انتخاباتی اصلاحات بیاورد. محمد علی میزدیار امروز در نشست عمومی مشران و جرگه ایجاد اصلاحات در این کمیسیونها را برای انتخابات آینده افغانستان مهم خواند. شمار تلفات بمبگذاری انتحاری امروز در شمال غرب پاکستان به 4 تن رسید. 13 نفر دیگر زخمی شدند. فیصل شهزاد یک مقام ارشد پلیس گفت که هدف این بمبگذاری ظاهراً دگرمن خالد جاوید یک افسر ارشد پلیس بود. در این حمله به جاوید آسیب نرسید است. در همین حال یک مقام امنیتی در وزیرستان شمالی پاکستان گفت که در انفجار یک بمب کنار سرک در منطقه بویا یک سرباز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. روسیه می گوید که عملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در این مورد گفت: تلاش ها برای تامین اهداف جغرافیای سیاسی یک کشور با استفاده از نقص حاکمیت کشورهای منطقه تنها سبب افزایش تنش ها و بی‌ثباتی بیشتر خواهد شد. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه گفت که این چنین عملیات فقط در صورت موافقت آشکار حکومت سوریه و یا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا شده می تواند. اردوی اسرائیل می گوید که یک تیاره جنگی سوریه را بر فراز بلندی های جولان سقوط داده است. پیتر لینر سخنگوی اردوی اسرائیل امروز به خبرگزاری رویترز در این مورد افزود: یک تیاره سوریه صبح امروز وارد حریم هوایی اسرائیل شد. نیروهای دفاعی اسرائیل، نیروهای هوایی ما و سیستم مدافع هوایی پتریت در بلندی های جولان این تیاره را ردیابی کردند. در حال حاضر در مورد چگونگی این پرواز تحقیق میکنیم. این سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که این تیاره جنگی ساخت روسیه بود است. اردوی اسرائیل گفت که این تیاره ظاهراً یک مأموریت بر ضد شورشیان سوریه را اجرا می کرد. این شورشیان با نیروهای رئیس جمهور بشار اسد می جنگند. و شورشیان طرفدار روسیه میگویند که هر دو طرف جنگ در شرق اوکراین یک مقدار اسلحه و تجهیزات نظامی را از خط مقدم جبهه بیرون کردند. به گفته شورشیان این اقدام به هدف حفظ توافقنامه صورت گرفت که در 20 سپتامبر امضا شد. در این توافقنامه از اردوی اوکراین و شورشیان در مناطق دونتسک و لوهانسک خواسته شده تا با عقب بردن اسلحه سنگین یک منطقه حایل به پهنای 30 کیلومتر را ایجاد کنند. بیرون ساختن اسلحه سنگین از خط مقدم جبهه سبب تقویت آتش بسی خواهد شد که با یک سلسله تخطی ها همراه بوده است. این آتش بس یک گام مهم برای ختم جنگ در شرق اوکراین خوانده شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی می شنوید که حامد کرزی می گوید امریکا و پاکستان علاقمند برقراری صلح در افغانستان نبودند. آقای کرزی با ابراز این مطلب در مورد خواسته های پاکستان از افغانستان گفت:
پاکستان در افغانستان خود واشه گشت. یوی د جورند د خط رسمیت گشت چه مشابهن مرتا حاضر بود. دوهمه در افغانستان د خارجی سیاست کنترل گشت.
در ارتباط به اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی نظر یک کارشناس سیاسی را هم پرسیدیم.
فشارهایی که از طرف ایران، از طرف پاکستان و فشارهایی که از کشورهای دیگه سر رئیس جمهور کرزی وارد شده در روابط آقای رئیس جمهور با کشورهای غربی و وسط امریکا بی‌تاثیر نبوده.
شماری از اعضای مشران و جرگه از حکومت جدید افغانستان می خواهند که در امضای سند امنیتی با امریکا عجله نکند، اما معاون اول مشران و جرگه در زمینه این خواست را مطرح می نماید.
موافقتنامه امنیتی را مطابق تعهداتشان باید امضا بکنند.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان در گزارش داریم که روسیه حملات هوایی به رهبری آمریکا بالای گروه دولت اسلامی را در سوریه نقض حاکمیت روسیه می خواند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور کرزی میگوید که امریکا و پاکستان در جریان سالهای اخیر علاقمند تامین صلح در افغانستان نبودند. آقای کرزی امروز در مراسم خداحافظی با کارمندان دولت در کابل همچنان گفت که امریکا و پاکستان همواره اهداف خود را در افغانستان دنبال کردند. این در حال است که بسیاری از کارشناسان تلاش‌های حکومت به رهبری حامد کرزی در راستای برقراری صلح در افغانستان را ناکام می‌خوانند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی برای بار اول با صراحت از دو خواست عمده پاکستان برای همکاری با پروسه صلح در افغانستان پرده برداشت. حامد کرزی که مدت کارش تا چند روز دیگر به حیث رئیس جمهور به پایان میرسد، روز سه شنبه در مراسم خداحافظی با شماری از مقامات دولتی گفت که امریکا و پاکستان در 13 سال گذشته در افغانستان در جستجوی خواستهای خود بوده اند. آقای کرزی میگوید امریکا در سالهای گذشته در افغانستان خواستار صلح نبود و پاکستان نیز در برابر همکاری در این بخش دو خواست عمده داشت که با گفته او افغانستان هرگز آن را نخواهد پذیرفت.
تلاشای من برای خاتمه این جنگ در 14 سال بسیار جدی بوده و 20 بار به پاکستان سفر کردم، اما نشد. دلیل این بود که امریکا صلح را در این کشور نمیخواست و اهداف خود را دنبال میکرد و پاکستان از افغانستان دو خواست داشت: یکی رسمی شدن خط دیورند که ما هرگز برای آن حاضر نیستیم، دوم این که پاکستان خواستار کنترل سیاست خارجی افغانستان بود.
آقای کرزی یک بار دیگر تاکید کرد که تأمین صلح در افغانستان اول به دست امریکا و بعداً به دست پاکستان است. رئیس جمهور کرزی میگوید که اگر امریکا و پاکستان با پروسه صلح در افغانستان تلاش‌های صادقانه نکنند، صلح در این کشور تأمین نخواهد شد. او که به روز دوشنبه هفته آینده قدرت را رسماً به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان خواهد سپرد، گفت که حکومت ملکی پاکستان طرفدار ایجاد روابط خوب با افغانستان می باشد. اما آقای کرزی افزود که حلقات داخلی و خارجی در پاکستان وجود دارد که باعث ایجاد موانع در این قسمت می شود.
و پاکستان که در پاکستان ملکی واکمنان
رهبران ملکی پاکستان آصف علی زرداری و میا نواز شریف هم با هند و هم با افغانستان خواستار روابط خوب بوده، اما آنان را نمیگذارند. امروز حالاتی که در پاکستان جریان دارد علت آن این است که دستان غرض‌آلود داخلی و خارجی در آن کشور وجود دارد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که کارشناسان سیاسی و حتی مردم عام تلاش‌های حکومت در بخش صلح را در سال‌های گذشته انتقاد کرده و می‌گویند که در این قسمت مقامات افغان نظر واحد نداشتند. آنان می‌گویند که حکومت جدید وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی باید از راه‌های مختلف تلاش کند تا طالبان و مخالفان مسلح دیگر با پروسه صلح پیوسته و جنگ در این کشور پایان یابد.
رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی امروزش در مراسم خداحافظی با کارمندان دولت، روابط افغانستان با جامعه جهانی به خصوص امریکا را نیز مهم خواند، اما به حکومت جدید توصیه کرد که در روابط با غرب از احتیاط کار بگیرد. در این حال، اسحاق اطمر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان، به این نظر است که رئیس جمهور کرزی به اساس تجارب 13 سالش این خواست را از حکومت جدید مطرح کرده و توصیه نموده است که در روابط با غرب از احتیاط کار بگیرد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای اطمر صحبت کرده و در ابتدا نظر او را در مورد حرفهای امروز رئیس جمهور کرزی پرسیده است.
اما فکر میکنم آقای کرزی از تجربه کافی برخوردار بود در طول 14 سال گذشته و بخصوصا با رابط تگاتگی که با جاتو با امریکا داشتن و ایرا برداشته خود از تجارب چندی سالی گذشته خود توصیح کرده به حکومت آینده. ما فکر میکنم افغانستان در یک موقعیت قرار داشت، موقعیت فوق العاده استثنایی که آدم نمیتواند تمام عوامل که در افغانستان به ظهور پیوسته ایرا متوجه رهبری و یا خود آقای کرزی بسازه.
چی فکر میکنین؟ آیا واقعا انتقادهایی که رئیس جمهور کرزی مطرح میکنن در رابطه با امریکا و کشورهای غرب، آیا واقعا چنین چیزی وجود داره؟ اونا به خاطر منافع خود بیشتر در افغانستان آمدن و یا رئیس جمهور کرزی فقط میخواد که با سخنان خود برات بده؟
ما فکر میکنم رئیس جمهور کرزی در طول ریاست خود دچار یک سلسله فشارهای منطقوی هم قرار گرفته است. این رقم باید نادیده گرفت. فشارهایی که از طرف ایران، فشارهایی که از طرف پاکستان و فشارهایی که از کشورهای دیگی سر رئیس جمهور کرزی وارد شده، در روابط آقای رئیس جمهور با کشورهای غربی و وسط امریکا بی‌تاثیر نبوده.
این فشارهایی که از طرف کشورهای منطقه بود بالای رئیس جمهور کرزی، کدام فشارها بودن به نظر شما؟
ببینیم، اینجا یک سلسله مسائل است که اسها و همچنین ایرانی ها کوشش دارند که حضور اساسی امریکایی در افغانستان با مشکلات بیشتر بسازند، به خاطر اینکه امریکایی ها و ناتو در اوکراین روسا را زیر فشار قرار دادند و مثلا تعریف هایی که بالای ایران و بالای روسیه وضع شده از طرف امریکا و کشورهای غربی، این یک نوع فشار است بالای روسیه. روسی ها و ایرانی ها کوشش میکنند این فشارها را جبران بکنند برای امریکای ها در داخل افغانستان مشکلات را پیدا بکنند.
پس به نظر شما حکومت آینده از کدام راه ها کار بگیرد تا در آینده مشکلاتی که وجود داره ای برطرف شد و حکومت جدید افغانستان بتونه روابط خود با غرب و امریکا بدون مشکل به پیش ببره؟
ما فکر میکنم حکومت آینده از تجارب گذشته، از تجارب 13-14 ساله استفاده بکنه، منافع ملی را در نظر بگیره، روابط خود را تجدید بکنه، یک صفحه جدید با حفظ منافع ملی افغان ها با کشورهای غربی و همچنین با کشور همسایه ایران یک بهتر روابط با کشورهای غربی باز بکنه.
محمد اسحاق اطمر یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی نظرش را در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی بیان می‌کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان از حکومت جدید این کشور می خواهند که در زمینه امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا از عجله کار نگرفته و نیازمندی های افغانستان را مد نظر داشته باشد. آنها این خواست را در اجلاس عمومی امروز مشران و جرگه مطرح کردند. در این حال محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه نیز از حکومت جدید افغانستان خواست که این سند را بر اساس تعهدات قبلی به امضا رساند. ویدا برکی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب با عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی تعهد کردند که توافقنامه امنیتی با آمریکا به زودی امضا خواهد شد، اما شماره از سناتوران افغان میگویند که در این راستا باید از عجله کار گرفته نشود. شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان در نشست عمومی روز سه‌شنبه از جامعه جهانی تقاضا کردند که در این رابطه از اعمال فشار بالای افغانها خودداری نمایند. بسم الله افغان مل و نثار حارث دو تن از سناتوران در مورد چنین میگویند.
موضوع دیگر پیمان استراتژیک آمریکا است که جهانیان بالای ما بیشتر فشار وارد نکنند. در این پیمان باید به نیازمندی های افغانستان توجه شود و آینده افغانستان هم در نظر گرفته شود. بعدا این پیمان با اعصاب آرام امضا گردد، نه با عجله.
در مسئله امضای قرارداد امنیتی باید جانب افغانستان هم تقاضاهای از ایالات متحده آمریکا داشته باشد که مسئله تجهیز قوای مسلح افغانستان، تجهیز نیروهای هوایی افغانستان نکات است که باید حکومت جدید افغانستان در برابر امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا فراموش نکند.
مقامات آمریکایی میگویند که حکومت جدید افغانستان بر اساس تعهدات قبلی توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور را که بر اساس آن پس از سال 2014 میلادی حدود 10,000 نیروی بین‌المللی در افغانستان باقی خواهد ماند به امضا می‌رساند. رئیس جمهور کرزی سال گذشته توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا نکرد و گفت تا زمانی که تلاش‌های عملی برای تأمین صلح در این کشور آغاز نشود آن را امضا نخواهد کرد. در همین حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست نشست عمومی روز سه‌شنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، از حکومت جدید افغانستان خواست که باید این سند را با در نظر داشت منافع ملی این کشور با آمریکا امضا کند.
موافقتنامه امنیتی را مطابق تعهداتشان باید امضا بکنند. باید امضا بکنند موافق باشند.
در صورت امضا شدن قرارداد امنیتی با آمریکا، ماموریت نیروهای بین‌المللی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان آموزشی بوده و همچنان به نیروهای امنیتی افغان در بعضی مسائل مشوره خواهند داد. اما تحلیلگران افغان میگویند که نیروهای امنیتی افغان تا زمانی به حمایت نیروهای بین‌المللی به خصوص آمریکا نیاز دارند که خود کفا نشوند. به گفته آنان امضا نمودن سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده برای نیرومند شدن نیروهای افغان بسیار مهم و ضروری پنداشته می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. در سرمقاله شماره اخیر روزنامه گاردین چاپ بریتانیا آمده است، جای تعجب نیست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک جنرال بریتانوی گفته بود این انتخابات واقعی نخواهد بود. در این سرمقاله همچنان گفته شده که بعد از دو دور انتخابات و تلاش‌های آمریکا و سازمان ملل متحد باز هم نتیجه دلخواه به دست نیامد و هیچ یک از کاندیدان شکست خود را به مقابل کاندید دیگر قبول نکرد، اما بالاخره دو کاندید به یک تفاهم سیاسی رسیدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در سرمقاله شماره اخیر خود به این حالات افغانستان توجه کرده و می نویسد رسیدن به یک توافق هرچند زمانگیر هم بود بهتر است نسبت به آن که هیچ توافق صورت نمی گرفت. جزئیات این سرمقاله روزنامه گاردین را از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری با فشار و تهدید این که کمک‌های آمریکا به افغانستان قطع خواهد شد، بالاخره کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان را به یک توافق قانع ساخت. خرابی وضع اقتصاد در نتیجه طولانی شدن پروسه انتخابات، افزایش حملات طالبان و دیگر فشارهای سیاسی، دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان را وادار ساخت که به توافق راضی شوند. به نوشته روزنامه گاردین، چیزی را که در افغانستان واقع شد می توان از دو زاویه بررسی کرد. یکی این که حکومت نو افغانستان ناکام خواهد شد، زیرا دو رهبر رقیب برای به دست آوردن امتیاز تلاش خواهند کرد و از قدرت وزارت‌های دست داشته و والیان ولایت به نفع خود استفاده کرده و باز هم یک سیستم فاسد را در افغانستان ادامه خواهند داد که در آن رهبران محلی با توطئه سیاست‌های حکومت مرکزی را ناکام خواهند ساخت. به نوشته روزنامه، تقسیم قدرت در هیچ کشور جهان تجربه خوب در تاریخ نداشته است. روزنامه گاردین در این رابطه به عراق، قبرس، زیمبابوه و آیرلند شمالی اشاره میکند که در هر یک از این کشورها حکومت‌ها با تقسیم قدرت به مشکلات زیاد روبرو شدند. نظر مثبت و امیدوار کننده این خواهد بود که حکومت مرکزی ضعیف در افغانستان با داشتن رابط با مراکز محلی قدرت خود را بیشتر بسازد. به نوشته گاردین، رئیس جمهور غنی یک فرد مسلکی و با جاذبه می باشد که می تواند با معرفی پروژه های اصلاحات اقتصادی و اجتماعی توجه مردم را جلب نماید. به هر اندازه یک حکومت به سرعت کار خود را شروع کند، به همان اندازه برای افغانستان که بین اقتصاد شهری و روستایی آن تفاوت زیاد وجود دارد، مفید واقع خواهد شد. طبعا به نوشته روزنامه، در افغانستان جنگ هم وجود دارد که باید آن را پیش برد. از سوی دیگر، دست درازی پاکستان در امور افغانستان و ضعف قوای امنیتی این کشور را نباید فراموش کرد. به هر حال، به نوشته روزنامه گاردین، طالبان از محبوبیت در بین مردم افغانستان بهره مند نیستند و قیام‌ها و جنگ‌ها علیه آنها این موضوع را واضح ساخته است. در چنین حالت، به نوشته گاردین، اگر رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله که هر دو مردان خودخواهی هستند دست به دست هم بدهند، می توانند یک امکان واقعی را برای افغانستان فراهم بسازند که از این ماجرا و خشونتی که از سالها به این سو جزء زندگی مردم آن شده است خارج شود.
یک نمایشگاه عکس از سوی محصلان پانزده ژورنالیسم پوهنتون هرات رو اندازی شده است. این نمایشگاه به خاطر توافق اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی و پایان جنجال‌های انتخاباتی برا انداخته شده و برای 4 روز باز خواهد بود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
این نمایشگاه با نصب بیرق افغانستان و عکس‌های گوناگونی از پروسه انتخابات مزین شده، ولی در دیگر گوش‌های دیگر آن عکس‌های از بازسازی و وضعیت فقر مردم چشمای بازدید کنندگان را به سوی خود می‌کشاند. سهیلا عرفانی، استاد پانزده ژورنالیسم پوهنتون هرات، گفت این نمایشگاه از سوی محصلان ژورنالیسم پوهنتون هرات دایر شده و آنان تلاش دارند تا این گونه نمایشگاه‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی نیز داشته باشند. خانم عرفانی میگوید این نمایشگاه بیشتر به خاطر توافق دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری روی حکومت وحدت ملی و پایان دادن به جنجال‌های انتخاباتی افغانستان تدارک داده شده است.
در این نمایشگاه حدود 57 قطعه عکس از محصلای ژورنالیسم به نمایش گذاشته شده و امیدوار هستیم که در آینده بتونیم نمایشگاه‌های بهتر حتی در سطح ملی برگزار بکنیم و بین‌المللی. ما خواستیم که به هر حال یک جشن و یک خوشی داشته باشیم همزمان با اعلان نتایج ریاست جمهوری. بنابراین خود آشتی کردن و یا اتحاد دو نامزد در روز جهانی صلح همزمان شد با نمایشگاهی که ما داریم و خب میشه از این تعبیر شایسته داشته باشیم، تعبیر خوبی داشته باشیم و به فرداهای بهتر امیدوار باشیم.
حالا توافق دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی حکومت آینده خوشبینی‌های شماری از مردم از جمله محصلان را به دنبال دارد. خیرمد ساقرمل، محصل سال دوم پانزده ژورنالیسم پوهنتون هرات و یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، میگوید آنان میخواهند با نصب عکس‌های مختلفی در این نمایشگاه نشان دهند در صورتی که دولت جدید طرح‌های را برای از بین بردن چالش‌های موجود در افغانستان داشته باشد، مردم با آنان خواهد بود.
هدف از این نمایشگاه تحسین از عملکرد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای امضای موافقتنامه حکومت وحدت ملی. در اینجا عکس‌های در مورد بازسازی، انتخابات و ورزش، حضور زنان در پروسه‌های ملی، عکس‌هایی است که در این نمایشگاه آمده. ما می‌خواهیم برای حکومتداران افغانستانی پیام برسانیم که اگر رهبران در افغانستان اون جایگاه لازم خود پیدا بکنن یا اون دیدگاه لازم برای ملت داشته باشن، ملت در کنار را هست.
موجودیت این نوع نمایشگاه در ولایت تهران در غرب افغانستان تازگی ندارد، بلکه در چند سال اخیر اقشار مختلف در این ولایت تلاش کردند تا با برطرف کردن بعضی از مشکلات از جمله بن‌بست‌های انتخاباتی و گاهی هم خشونت علیه زنان چنین نمایشگاهی را ایجاد کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه حملات هوایی بر رهبری آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را نقض حاکمیت سوریه خواند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که آمریکا و نیروهای کشورهای همپیمان ایالات متحده حملات هوایی را بر ضد اهداف مسنون گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. دمشق گفته که واشنگتن نماینده خاص سوریه در سازمان ملل متحد را پیش از اجرای این حملات در جریان گذاشته بود. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
چند ساعت پیش از انتقاد شدید روسیه، پنتاگون از ادامه حملات هوایی در سوریه خبر داد. حملاتی که هدف اصلیش نابودی شورشیان گروه دولت اسلامی خوانده شده. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که این حملات توسط آمریکا و نیروهای کشورهای همپیمان این کشور صورت میگیرند. پنتاگون با پخش خبرنامه گفت که کشورهای همپیمانشان شامل اردن، بحرین، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب میشوند. در عملیات توسط آمریکا از جت‌های جنگی، طیاره‌های بمب‌افکن، طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌های توماهاک برای اجرای 14 حمله بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی استفاده شده است. در خبرنامه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته شده که 8 حمله هوایی بالای گروه خراسان اجرا شده. گفته شده این گروه متشکل از افراد سابق شبکه القاعده است. روسیه میگوید که حملات هوایی به رهبری آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه گفت که این چنین عملیات فقط در صورت موافقت آشکار حکومت سوریه و یا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل اجرا شده می تواند. در خبرنامه گفته شده که برای مبارزه علیه تروریسم با اقدامات هماهنگ تمام کشورهای جهان تحت حمایت سازمان ملل نیاز است. روسیه آمریکا را متهم کرده که به خاطر اهداف جغرافیایی سیاسیش حاکمیت سوریه را قربانی می کند. با گفته وزارت خارجه روسیه این اعمال تنها سبب افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در شرق میانه می شود. اما دمشق گفته که واشنگتن نماینده خاص سوریه در سازمان ملل متحد را پیش از اجرای این حملات در جریان گذاشته بود. در این حال تونی بلیر، صدر اعظم سابق بریتانیا، دیروز گفت که گروه دولت اسلامی تنها با اجرای حملات هوایی شکست نخواهد خورد.
ژکفر احمدی گزارش می داد. قرار است در جلسه امروز سازمان ملل متحد در نیویورک روی تغییر اقلیم و چگونگی جلوگیری از آن بحث صورت بگیرد. در این نشست به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رهبران 120 کشور شرکت خواهند کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
قرار است سازمان ملل متحد امروز میزبان رهبران بیش از 120 کشور جهان باشد که برای گفتگو در مورد تغییر اقلیم در نیویورک گرد هم جمع شدند. سازمان ملل متحد با برگزاری این جلسه تلاش دارد تا موافقتنامه‌ای را با سرمایه گذاران کشورها امضا کند که بر اساس آن میزان استفاده از گاز کربن از سوی شرکت‌ها را کاهش خواهد داد. بیش از برگزاری این جلسه بانک جهانی گفته بود که حکومت‌ها در نظر دارند تا به هدف تشویق شرکت‌ها برای استفاده از تکنولوژی انرژی پاک قیمت گاز کربن را تا یک پالیسی مشترک افزایش بدهند. در یک تحول دیگر، راکفلرز، یک خانواده سرمایه‌دار آمریکایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش نفت نموده، اعلان کرد که به ارزش 860 میلیون دلار سرمایه‌اش را از سرمایه‌گذاری در بخش نفت بیرون می‌کند و آن را در عرصه تولید انرژی پاک سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این در حال است که صدها تن دیروز در نزدیکی مرکز بزرگ مبادله سهام جهان در نیویورک دست به یک راهپیمایی زده و نقش وال استریت را در تمویل تجارت‌هایی که در تغییر اقلیمی کمک می‌کند محکوم کردند. این راهپیمایی تاکنون بزرگترین راهپیمایی در مورد تغییر اقلیم در نیویورک بود. از سوی دیگر اطلاعات تازه نشان می‌دهند که یخ‌ها در قطب شمال در جریان تابستان امسال بیشتر آب شده که به تناسب 36 سال گذشته سابقه نداشته است. ساینس‌دانان در مورد آب شدن یخ‌های قطب شمال ابراز نگرانی کرده و آن را در نتیجه فعالیت‌های بشری می‌دانند.
در همینجا رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.